أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت الآن راجع به غذاهای گیاهی، قبلا راجع به غذاهای گوشتی بود، الان راجع به غذاهای گیاهی. خب غذای گیاهی در این زمان بیشتر غذای مردم دنیا گیاهی است، همون گیاهی ها را بهش رنگ میدن، بله طعم میدن و به عنوان جایگزین گوشت مصرف میشه. این غذای گیاهی امروز بیشتر غذای بشر هست. در قدیم هم، زمان پیامبر و حضرت امیر هم، غذای گیاهی بوده و تشویق می کردن مردم به غذای گیاهی و سمت غذای گیاهی بیان. همش گوشت نباشه، غذای گوشتی نباشه، غذای گیاهی هم مصرف کنن. عمده غذا هم در گذشته هم در الان غذای گیاهی است. خیلی خوب. یه تئوری اسلام داره و اون این است که می‌فرماید غذایی باید مصرف کنید که غذای مسلمانان باشه، غذای اجانب نباشه. این یا قانونه، فرماید تا وقتی مسلمانان از غذاهای خودشون استفاده کنن عزیزن. این مسائل سیاسی، اسلام در مسئله تغذیه یه مسائل سیاسی هم در نظر میگیره. عرض کردم که مانند تحریم گوشت خوک یه مسئله سیاسی هم نهفته علاوه بر ضررهایی که داره، و اون این است که خداوند میخواد که غذای مسلمانان با غذای مسیحیان تفاوت داشته باشه و بقیه مردم دنیا. این منازعات را کم میکنه، اختلافات را کم میکنه. و اونا خوک میخورن، ما مثلا گوشت گوسفند یا شتر میخوریم. اونا شتر نمیخورن گوشت شتر، ما گوشت شتر میخوریم. اونا گوشت خوک میخورن، ما نمیخوریم. و همین جهت در روایات هم بفرماید حد الامکان غذاهای اجانب را نخورید. غذاهای مسلمانان، غذای پیامبر، غذای اهل بیت بخورید. همچی مسئلهی باید رعایت بشه و آثار طبی خودشو هم یقیناً داره، علاوه بر مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی آثار طبی خاص خودش رو هم داره. روایتی داریم، بله روایتی داریم، حضرت امیر می‌فرماید لا ينخلو كان امير المؤمنين لا ينخلو له الدقيق. حضرت امیر بله آرد را براش الک نمی کردن، با سبوسش مصرف می کردن. لا ينخلو له الدقيق، این یه قانون اسلامی و یه قانون بهداشتی، نباید سبوس از آرد جدا کرد. کان امیر المؤمنین لا ينخل له الدقیق، الک نمی کردن، با سبوسش مصرف می کردن. یه الگو، یه قانون طب اسلامی. متاسفانه الان آرد بدون سبوس، بیشتر آردها بدون سبوس است و مصرف سبوس خیلی کم. ولی با توجه به روایات و به خصوص این روایت، حتما انسان باید سبوس مصرف کنه. اگر ما سبوس مصرف کنیم یا مثلا همون سویقهایی که 50% سبوس مصرف کنیم، نیازمند ویتامین B نخواهیم بود. ویتامین B کمپلکس و نمیدونم ב-1, ב-2, ב-3, ב-6, ב-12, ב-5, دیگه من نیازمنده اونها نخواهیم بود. اثرش هم یقینا خیلی بهتر از اونها، مقدس شیمیایی هیچ اثری نداره. اینا اثرش یقینا بهتره. سبوس، مصرف کردن سبوس، حضرت امیر این چنین بودن، اجازه نمی دادن که آرد براش الک کنن. معلوم بود در اون زمان هم مردم آرد را الک می کردن، ولی حضرت امیر اجازه نمی دادن. مردم هم تعجب می کردن. یا اون راوی که نزد حضرت امیر آمد فرد عراق قشار شعیر فی وجبن نان، حتی نان حضرت امیر سبوس را روی خود نان می بینم، انقدر زیاده که می بینم. عراق و شعر شعیر فی وجهه، من می بینم سبوس ها را روی نان حضرت امیر واضح بوده. خب بعدم رفته به اون خانومی که برای حضرت امیر نان می پزه، فرد چرا با این پیرمرد این کار را می کنید؟ چرا براش الک نمی کنید آردارا؟ او جواب داد که خودش راضی نیست، اجازه نمیده ما آرد را الک کنیم. حتما یه قانون اسلام، یه قانون طبی عظیم اسلام است و این است که آردها حتما باید با سبوس خودش، سبوس خیلی خاصیت داره که سبب میشه که انسان قوی بشه، قدرتمند بشه. اون قدرتی که حضرت امیر داره علاوه بر قدرت ایمانیش ممکنه منشأش همین سبوسه، واضح هم هست. این تغذیه حضرت امیر تغذیه ایست که سبب بشه انسان قوی بشه، توانمند بشه که بتونه مثل در خیبر ور داره. یا یه خانه کامل حضرت امیر داره، یه خانه کامل دو تا اتاق را ورداشتن علای حالم به این شکل. پس این خودش حکمتی داره. فرماید که بله، کان امیر المؤمنین علیه السلام لا ينخل له الدقیق و یقول لا تزال هذه الامه بخیر. این امت یعنی امت اسلامی در خیر و در فراخی نعمت و در آرامش و آقای خودشون هستند تا وقتی که غذاهای اسلامی بخورن، تا وقتی که غذای خودشونو بخورن، غذای اجانب را نخورن. لا تزال هذه الامه بخير ما لم يلبسوا لباس العزم، تا وقتی که لباسهای خودشون بپوشن، تا وقتی که لباسهای اجانب را نپوشن، عزیزن، توانمندن. بعد ما لم يلبسوا، تا وقتی که لباس اجانب را نپوشن، و یطعمون اطعمت العجم، تا وقتی که غذاهای اجانب را نخورن، تا وقتی غذاهای اجانب را نخورن، لباس های اجانب را نپوشن، عزیزن، به خیر، در خیر هستن، در فراخی نعمت هستن، بله آلت دست دیگران نیستن. نه امت گفته، امت، امتم آمده، یعنی امت اسلامی اینجا براده. بله؟ خدا قرینه اینجا وجود داره، همین کلمه امت قرینه میشه بر مراد از عجم. همه عجم نیست، عجمایی که اجانبن، مسلمان نیستن. امت یعنی امت اسلامی. بله، فرماید که فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل، اگر لباس اجانب بپوشن، غذای اجنبی ها را بخورن، خداوند اونها را خار میکنه. الان خار این بله کشورهای عربی، امت عربی، خاریش مال همینه، مقلد غرب شدن، غذاهاشون غذای غربی، پیزا و نمیدونم اسنک و سوسیس و کالباس و این چیزها، اینا را مصرف میکنن، خار شدن. لباسهای غربی ها میپوشن، کت و شلوار میپوشن، عمامه و نمیدونم قبا و قبا را گذاشتن کنار، لباس عرب، لباس امت اسلامی را گذاشتن کنار، کت شلوار پوشیدن، غذاهای اجنبی ها را خوردن، خداوند هم اونها را خار کرد و ضعیف کرد در دنیا. الان ضعیفترین امت روی زمین امت اسلامیه، متاسفانه ضعیفترینش، هیچ حرفی برای گفتن نداره، همینجوری مقلد غرب است و بالاخره بیشترشون هم، بیشتر این کشورهای عربی هم که دست نشانده غربن. خلاصه اینا این شکلیه. ببین راه امام این مسئله عرض کردم، بعضی وقتا میبینید که بحث تغذیه است و سفارش تغذیه، ولی یه ریشه سیاسی داره. این هم ریشه سیاسی، قضا انسان قضاش مثلا عوض کنه خار میشه، این مسئله سیاسی. بالاخره این مسلمانان قضاشون عوض کنن خار میشن. این همون چیزی که عرض کردم روز اول، خداوند میخواست این قضاها با هم جدا باشه. اونا یه قضا داشته باشه، ما هم یه قضا داشته باشیم. اونا قضای خودشون داشته باشه، ما هم قضای خودمون داشته باشیم. عزیز باشیم، محتاج اونا نباشیم و برو خودمون پای خودمون تکیه کنیم. علی حال این خیلی واضحه، روشنه. بنده اون زمان یه احتمالی مطرح کردم، ولی این دلیلشه. ممکنه دلیلای دیگری هم داشته باشه، ممکنه یه سفارش قضایی سفارش سیاسی هم هست. بالاخره اگر امت اسلامی میخواد خار نباشه، باید لباسهای اجانب را دور بریزه، قضای اجنبی را کنار بذاره و برگرده به این سنت ها و به این سفارش ها و به این قضاهای اسلامی. عزیز میشن، سالم میشن. یکی از رازاش اینه، اگر قضای اجنبی ها بخورید بیمار میشین، محتاج داروهای اونا میشین، محتاج عملهای جراحی، محتاج دانشگاه اونا میشین، دانش اونا میشین. ولی اگر قضای اسلامی بخورید دیگه نیاز به این همه حرفا نخواهید بود. بله؟ اولش داره قرینه و ما زالت هذه الامه بخیر. طعام العرب یعنی طعام پیامبر، طعام اهل بیت، اینا عربن. قضای اونهاست. امت اسلامی باید ببینه قضای پیامبر چه بوده، قضای اهل بیت چه بوده. و این اولش امت داره، لا تزال هذه الامه بخیر، یعنی کل مسلمانان در خیرند تا وقتی قضاشون قضای پیامبر باشه. البته مراد عرب نیست، چون عرب سوسمار میخوره، نمیدونم ملخ میخوره، همه چیز میخوره. مراد اونا نیست، از عرب مراد یعنی پیامبر، یعنی اهل بیت، اینا مراده. اگر قضای ما قضای پیامبر، قضای اهل بیت باشه، ما عزیز میمونیم، کسی به ما چیزی نمیتونه بگه، زور نمیتونه بگه. خیلی خوب. حالا این روایت، روایت محاسنه، کتابش که معتبره، حالا سندش اینجا آورده نشده، بعید نیست هم سندش معتبر باشه. علی حال این راجع به این مسئله، بحث بعدی راجع به، خب بس این نشون میده اهمیت مسئله. این چیزی که در این کتاب مطرح شده، این غذاهای اسلامی که در این کتاب مطرح شده، مثلا آبگوش، خروش، فسنجان، اینا گوش باشیر، اینایی که در این کتاب مطرح شده اهمیت پیدا میکنه. چون امام میفرماید که غذای عرب بخورید، غذای مسلمانان بخورید، غذای پیامبر و اهل بیت بخورید، که همینایی که ما خوندیم و خواهیم خوند. خب بحث بعدی بحث گندم و جو. بحث گندم و جو، البته سه تا غذای اساسی که ازش طعام تعبیر میشه، در حقیقت باید بگیم گندم و جو و برنج. این سه تا غذای اساسی که ازش طعام تعبیر میشه به عنوان غذای رئیسی و اساسی است. خب راجع به گندم و جو خیلی روایات تعریف شده. این کلمه طعامی که در قرآن اومده، این مراد همین گندم و جو غذای حقیقی هم همیناست، برای اینکه انسان قوی باشه، بتونه عبادت کنه، بتونه حج بره، بتونه روزه بگیره، بتونه کارهای عبادی دیگر را انجام بده، باید نان بخوره. نانی که قدرت میده برای انجام عبادات، نانی که قدرت میده برای انجام کارهاست. نان ارزش داره، انسان بدون نان نمیتونه عبادت کنه، بدون نان نمیتونه به حج بره، نمیتونه به کارهای عبادی دیگر بپردازه. پس نان یک رکن است و یه چیز اساسی است، گندم و جو بخصوص. خیلی بله، البته خیلی این گندم غذاها سفارش شده، این ست حبوبات گندم و جو و برنج. راجع به جو بخصوص، بهترینش جوه، خیلی تعریف شده، تمجید شده، غذای کل پیامبران بوده و غذای خاتم پیامبران و بهترین پیامبران، پیامبر ماست، ما زال طعام رسول الله الشعیر، همواره قضای پیامبر جو است، جو با ارزش است. این مسئله متاسفانه خیلی مورد نظر قرار نمیگیره. خب این باید روش حساب باز کرد. این همه تأکید، این قضای پیامبران و این قضای پیامبران انتخاب الهی است. خداوند این قضا را برای اونها انتخاب کرده برای اینکه بهتر بودنش و به خاطر سلامتی، توان و قدرت و قوت است. این همه تأکید شده، ولی متاسفانه مسلمانان این قضیه را سرسری میگیرن. حالا عشقی اگر در سال یا بار نانجو میخورن، ولی چیزی که همواره قضای پیامبر بوده، همواره قضای حضرت امیر بوده. حضرت امیر که اصلا لب به نان گندم نزده، پیامبر لب به نان گندم نزده، لب به گندم نزده. بله، این همه اصرار و این همه تأکید، ولی ما از این مسئله بی تفاوتیم. به همین جهت ما ضربه جدی میخوریم، بیمار میشیم. مسلمانان همه بیمارن، مردم همه بیمارن، شاکیان، در حالی که نانجو خودش درمان کل بیماری هاست. اگر مردم همین یه نان عوض کنن، البته قانونهای اسلام هر کدومش خودش اهمیت داره. اون دو وعده غذایی که عرض کردیم، اگر مردم سه وعده را دو وعده کنن، خیلی از بیماری هاشون درمان میشه. اگر نانشون عوض کنن، به جای نان گندم نان سبوسدار بخورن، این خودش کل قانون اسلام و معصره. اگر نان جو بخورن باز بهتره، اگر نان جو با سبوسش بخورن باز خیلی بهتره. یک دیابتی پیدا نمی کنید، یه فشار خونی پیدا نمی کنید، یه چربی خون پیدا نمی کنید، یه چربی کبد پیدا نمی کنید. دیره و سرطان می گیره، خیلی از بیماری ها را درمان می کنه. یک قانون، یک کاری آدم تو زندگیش عوض کنه، همین نان را عوض کنن. اینایی که دسترسی دارن میتونن صحبت کنن با ادارجات، با اینا میتونن که این مسئله نانجو را. چرا انسان امروز میخواد یه نانجو بخره با مشکل برمیخوره؟ الان نانجو جوری هست که 10 برابر قیمت یه نان گندم. چرا؟ در حالی که جو از همه چی ارزون تره. این بالاخره باید یه فکری براش کرد انشاءالله. الان میخونیم ضررش ضررم داره. بله، البته ضررش دنیوی نیست، اخرویه. بیشتر ضررش اخرویه، علاوه بر این هم ممکنه ضرر دنیوی داره. این همه اصرار پیامبران بر خوردن نان جو و خوردن جو، این نشون میده اهمیتی داره. این بحث زهد و تنها نیست، این بحث اهمیت و سلامتی و نفعی که داره دلیل هم داریم. خیلی خوب، روایت داریم: ولو علم الله فی شیء شفاء اکثر من الشعیر ما جعله الله غذاء انبیائی. اگر خداوند میدانست که غذای دیگر برای سلامتی انسان بهتر است، بهتر از جو، همون قرار غذای انبیاء خودش قرار میداده. پس معلوم میشه که جو بهترین غذاست که خداوند او را قضای پیامبرانش قرار داده. از حضرت آدم تا خاتم همه جو خوردن، همه نان جو خوردن. حضرت سلیمان با این همه امکانات و این همه پول و این همه قدرتی که داشت نان جو میخورد. قضای همه پیامبران نان جوست. چرا ما مسلمانان، چرا مردم دنیا که ادعای پیروی از ائمه و پیامبران دارن، چرا به این عمل نمی کنن؟ چرا این مسئله غافلن؟ این همه ارزش داره، این همه مهمه. روایت داریم که انه ما من نبی الا وقد دعا لآکل الشعیر و بارک علیه. نیست پیامبری مگر اینکه دعا کرده برای کسی که نان جو بخوره، نه کسی که جو بخوره، دعا کرده. نیست پیامبری دعا مگر اینکه برای کسی که جو بخوره دعا کرده. بله، اینقدر اهمیت داره. شما اگر نان جو بخورید، مشمول دعوت پیامبران بشید. پیامبران الهی، یعنی 124,000 پیامبر برای شما دعا کردن. اگر نان، ببین چقدر اهمیت یه چیزی مثلا میخوان نشون بدن از چراهایی. 124,000 پیامبر برای شما دعا کرده، ای کسی که نان جو بخوری. 124,000 پیامبر برای شما دعا کرده، اینقدر ارزش داره. ولی ما غافلیم. ما از این مسائل شاید روایت شو بخونیم، ولی از کنارش بی تفاوت رد میشه. ما من نبي نیست پیامبری الا وقد دعا لآکل الشعیر و بارک علیه، مبارک کرده، دعای برکت کرده، دعا کرده که مبارک است زندگی کسی است که نان و جو بخوره. چرا ما مشمول دعای پیامبران نشیم؟ چرا به این مسائل توجه نکنیم؟ و ما دخل جوفا الا واخرج كل داء، این نان جو وارد هیچ درونی نمی شود مگر این که تمام بیماری ها را از بدن خارج بکنه. الا واخرج كل داء فيه، و هو قوت الانبیاء، قوت پیامبران است، و طعام الابرار، غذای افراد نیکوکار. ابرار، اب الله ان یجعل قوت الانبیاء للاشقیاء، خداوند ابا فرموده که قوت پیامبران قوت اشقیا باشه. پس این شقاوت است. این روایت میگه کسی که توفیق این را پیدا نکند که نان جو بخورد، این یه جور شقاوتیه. این خداوند اجازه نمیده نان جو بخوره، چون خداوند به اشقیا اجازه نمیده نان جو بخورن، اجازه نمیده، چون نون پیامبران است، چون غذای پیامبران است، به خدا ابا فرموده که این غذای اشقیا باشه. ببینید چقدر مسئله مهمه، مسئله ارتباط به دین انسان، ایمان انسان، آخرت انسان. اگر این مردم جو بخورن گناه نمی کن، گناهشون کم میشه. کل مشکل از گندم است. اگر حضرت آدم خطا کرد، مال همین گندم، همون درخت و گیاهی که ازش نشده، فرمایید نخورید، بعد هم خوردن، و این مشکلاتی که کل بشر امروز دامنگیر کل بشر، مال خوردن نان گندم است. این ما هم اصرار داریم روی همین خطا. حضرت آدم یه اشتباهی کرد، حالا ما هم اصرار داریم روی این اشتباه همه. ولی حالا حضرت امیر مثلا نان گندم نخوردن، نان گندم نخوردن. بله، در شعر حافظ همی خیلی شعر جالبی است، البته خوب حفظ نیستم، مضمونشه. میگه ای شیخ مغان، منظورش حضرت آدم، وعده تو دادی، او وفا کرد، حضرت امیر وفا کرد، وفا نکردی، حضرت امیر وفا کرد. خیلی این مسائل با ارزشه، باید مورد توجه قرار بگیره و تبلیغ این مسائل. باور کنیم مردم جلوتر از ما میرن دنبال این مسائل، هم بفهمن این حرفا را بشنون، این کلام پیامبر و اهل بیت را بشنون. باور کن همین فردا تو همین قم پرش میکنن نانجو، بشنون این مسائل. اینا ما انتظار نداشته باشیم که اینا خودشون این مسائل و این روایت را پیدا کنن، این خودمون باید برای اونا تبلیغ کنیم، معرفی کنیم، روایت را بخونیم، اونا طالب میشن، همه چی فراهم میشه، اصلا نانجو بشه بیشتر از نانگندو. الان ما یه مشکلی داریم، یک جایی میخواییم پیدا کنیم نان جو، خیلی زحمت داره، خیلی کار داره، هزار مشکل داره. خصوصا الان در این زمانی که وحشتناک دارن به مسلمانان آسیب میزنن، آهن را وارد نون کردن، همون چیزی که روایات ما میگه نجس است، رست است، مسخ است، دست بزنی دست تا بشور، الان کل نانها را آهن داره، جوشیرین داره، چیزهای شیمیایی مضر داره، سبوسش جدا میکنن. اینا کارا نمیدونم چی جوریه، آیا عمدی بوده، عمدی نبوده. خلاصه این مسائل را باید بررسی کرد. سرد، قدری سرد میگن، سرد، من نمیدونم، میگن سرد. بله، نه خوبه، اونم خوبه، اونم خوبه، فرقی نمیکنه، فقط جو انسان باید بخوره، سوپ و جو مثلا. بله، حبوبات، گندم یا حبوبات. گندم هم نهی نشده، گندم حرام نیست، ولی روایتی نداریم که گندم باعث سلامتی است. چقدر قشنگی روایت داریم که آدم نان جو بخوره کل بیماری ها از بدنش خارج بشه، چقدر با ارزش. ولی خب در عین حال هم معناش این نیست که گندم باید هیچ ارزشی نداره، گندم هم ارزش داره، از نظر طعم یقینا بهتره، از نظر طعم بهتره، تقویت کننده هم هست، نان هم هست، همه چی توش هست. و به همین جهت در روایات نان گندم هم تعریف شده، نان گندم تعریف شده. مثلا حضرت امیر در معرفی بهترین غذاها فرماید که من اگر بحث آخرت نبوده، اگر بحث آتش جهنم نبوده، بلد بودم چیکار کنم، لهتدیت السبیل الى مصفا هذا العسل، من بهترین شما میتونم بهترین عسل را پیدا کنم، میتونم پیدا کنم ولباب هذا القمح، این مغز این گندم، کار به سبوسش ندارم، من راهش بلدم این مغز این گندم را به دست بیارم و مغز این گندم را بخورم، راهش بلدم ولی من این کار را نمی کنم. لهتدیت السبیل الى مصفا هذا العسل ولباب هذا القمح ولشربت الماء بزجاجكم برقیق زجاجكم ولا اکلت صدور بحلاله. اگر آخرت نبود و حساب کتاب نبود و این مسائل نبود و ضررها نبود، من آب را با شیشه با بلور رقیق نازک، امام داره معرفی میکنه بهترین روش غذایی و خوشمزه‌ترینش آب سرد با در یک لیوان شیشه‌ای لیوان بلور نازک، این بهترین آب است از نظر من. بله بله، این ماده افزودنی را به نان گندم را اجازه کردن که همش ضرر داره. علی حال خلاصه لهتدیت، من میتونستم میتونم این کار را بکنم، برم دنبال خوشی بهترین غذاها. ولی اکل تو مثلا صدور دجاج کم، سینه مرغ را امام نشون میده که سینه مرغ از همه بهتر خوشمزه تره. روایت شبه که ولو شئتو، البته روایت کامل نیومده، ولو شئتو لهتدیت الطریق، اگر میخوام میتونم راه لذت لا راه زندگی خوش پیدا کنم. الا مصفا هذا العسل، من بلد بودم و بلدم چگونه عسل را به دست بیارم، بهترین عسل صاف را به دست بیارم. و لباب هذا القمح، و مغز این گندم، قمح یعنی گندم، مغز این گندم را بلد بودم به دست بیارم. و لباب هذا القمح، بله، و نساجی هذا القز، این ریسه، بله، این پارچه های ابریشم بلد بودم، راهش بلد بودم، اینها را به دست بیارم. ابریشم لباس های نرم و ابریشمی که بر مرد حرامه، فما می فرماید که من راهش بلد بودم. بعد و شربت الماء برقیق، جنه اومده، لأکلت صدور دجاجكم ولشربت الماء برقیق زجاجكم، من بلد بودم که غذام رو سینه مرغ قرار بدم که خوشمزه‌ترین غذاست، سینه مرغ قرار بدم، اون هم با نان مغز گندم، اون هم با آبی که با آب سردی که با شیشه با بلور نازک، من بلدم راهش بلدم ولی من این کارها را نمی کنم. پس معلوم میشه این چیزهای با ارزش و چیزهایی است که باعث خوشی و چیز ارزش بالایی داره، قیمتی داره. هرچند امام فرماید که اینا برای آخرت خوب نیست، ولی من راهش بلدم که زندگی خوشی داشته باشم، زندگی خوبی داشته باشم. و زندگی خوب اینه، زندگی خوب اینه که مغز گندم بخوری، زندگی خوب باید آب را با بلور بخورید، ببین دیگه خوب این است که سینه مرغ قزل قرار بدی و ابزار اینا. راقی یعنی غذای برتر. چی؟ بله میتونستم، ولی این کار خوب نیست. ولی خب بالاخره کسی که در سیاست بخواد موفق باشه باید این کار را بکنه. حضرت امیر میخوام بگه که شما فکر نکنید من از نظر سیاسی ضعف دارم، روی فکر سیاسی مشکل داره. خب آیه قرآن هم داریم، اما کر و اما کر الله. خب بله، خب همینه، از نظر دینی ایمانی بهشتی نان جو بخور، ولی از نظر زندگی خوش و مرفه نان گندم بخور. صبح در مقام رهبریان خوشمزگیشه دیگه، برای خوشمزگیشه زندگی. من همینه میخوام، بیشتر از این نمیخوام بگم. میخوام بگم از نظر خوشمزگی به عنوان یه غذای، مثلا اون غذایی که برای پیامبر آمد، فالوده جن معمولی بالعسل، یه فالوده ای که با عسل درست شده، پیامبر دستش داخل فالوده گذاشتن، بعد برداشتن، گفتن چی حرامش میکنی؟ گفت نه حرامش نمیکنم، ولی تواضع میکنم در مقابل خدا، این را نمیخورم. اینجوریه. این هم تو این مایه هاست. میخوام بگی اگر آخرت میخوای، آخرت درست حسابی میخوای، نان جو بخور. ولی اگر دنیای درست حسابی میخوای، اینا به عنوان غذای بالاست، به عنوان بهترین غذا. مثلا امروز مثلا بهترین غذا فرض کنید که چلو برگ است، این به عنوان غذای فاخر، یا مثلا چه میدونم چلو گوشت است، یه غذای فاخر معرفی میشه به عنوان غذای، ولی حالا ربطی به بحث آخرت نداره، ولی به عنوان یک غذای خوشمزه و مطلوب همه است و همه دنبالش هستن. این هم همینجوره. امام میخوام بفرماید که من راهش بلدم زندگی خوشی داشته باشم و این جزء زندگی خوش، بله، یعنی من غذای خوشمزه را میتونم تهیه کنم، بلدم چیکار کنم، ولی من این کار را نمی کنم، به خاطر آخرتم این کار را نمی کنم. بله. یه روایت دیگری هم فرماید از حضرت عیسی، فرماید ایاکم و خبز البر، مبادا نان گندم بخورید. به بنی اسرائیل میگه، حضرت عیسی میفرماید مبادا نان گندم بخورید. چرا؟ فإني أخاف عليكم ألا تقوموا بشكره، میترسم که با خوردن نان گندم که نعمت بزرگی است نتونید شکرش ادا کنید، شکرش به جا بیارید. البته شاید اینجا شکرش به این معنا که گناه نکنید، نعمت خدا را بخورید، روزی خدا را بخورید، گناه نکنید، حداقل شکرشه. میترسم شما گناه کنید، گندم نخورید، نان گندم نخورید، میترسم شما این شکرش به جا نیارید. یعنی این یه چیز مهمیه که انسان نتونه شکرش به جا بیاره، یه چیزی با ارزشیه که انسان نتونه شکرش به جا بیار. البته من معناش چجوری دیگه میدونم، معناش میدونم که گناه نکنید، اگر گندم بخوری گناه میکنید، به همین جهت میفرماید نخورید، نان جو بخورید. ولی خود ظاهرش اینه که نخورید که این به جا آوردن شکرش کار سختیه، انسان نمیتونه شکر این نعمت را به جا بیاره، این نعمت خیلی بزرگیست، امکان داره. ارزشمنده، بله، ظاهرش همینه، ولی ما برای توجیهش، شما دلیل نداریم بر ارزشش از نظر غذایی و سلامتی، میگیم مراد این است که لا تقوم به شکره، یعنی گناه میکنین، ولی اگر نان گندم نخورید گناه نمیکنین. خیلی خوب. علی حال این دوتا، هم گندم و هم جو، خیلی با ارزش است و بیشتر غذاهایی که خوندیم از همین گندم و جو درست میشه. مثلا حلیمی که خوندیم، سویقی که انشاءالله خواهیم خوند و تلبینه، غذاهای دیگر، کرکور، اینا با همین گندم و جو و برنج درست میشه. بله. بله، گندم و جو، ولی جو بهتره، جو یقینا بهتره. حالا گندم هم خوبه، مقویه، باعث رشد و تقویت میشه، ولی ممکنه عوارضی هم داره، عارضش گناه، که انسان میل به شهوت انسان رو تحریک میکنه، میل به گناه، برعکس جو، جو شهوت انسان رو خاموش میکنه. خیلی خوب. پس اینا دو، بله، چیزی که داله بر اهمیت این دوتا، بخصوص حالا جو و گندم، اینا اهمیتشونه. روایت داریم که انسان حق نداره این پاش روی گندم بذاره یا روی گندم نماز حتی بخونه، حق نداره، این نعمت الهی است، باید اکرام بشه، باید ارج داده بشه، انسان حق نداره روی اینا نماز بخونه. روایتی داریم، فرماید دفعه عن الصلاة على كدس الحنطة، از امام صادق سوال شده، قد سئل جعفر ابن محمد عن الصلاة صلوات الله وسلامه عن الصلاة على كدس الحنطة. كدس يعني بالاخره على یک صبره، یا بالاخره یک مقدار گندمی که یه جا جمع شده بهش میگن کدس، جمع کردن میشن یک گندم. کدس بهش میگن. کسی که روی کدس گندم نماز بخونه، نظر از امام پرسیدن نظرشون درباره خواندن نماز روی گندم. فنها عن ذلک، امام نهی فرمودن. فقیل له فاذا افترش و کان علی الساط، حالا اینا پهن کردن روی پشت بام، خلاصه جایی نمونده، من میخوام روی گندم نماز بخونم، اونجا پهن کردن، حالا بخواد خوش بشه یا مشکل دیگه. فاذا افترش و کان علی الساط، پهن شده و روی پشت بام باشه. فقال لا یصلی علی شیء من الطعام، انسان نمیتونه روی طعام یعنی گندم جو برنج نمیتونه نماز بخونه. فانما هو رزق الله، این روزی خداوند است. لخلقه برای بندگانش، و نعمته نعمت خداوند علیهم، فعظموه، این را تعظیم کنید، گندم را تعظیم کنید. ولا تطعوه زیر پا قرار ندید، روی اون راه نرید. ولا تهامنوا به، بله البنا بشه دیگه بالحکومه میشه، اگر یه وقت مردم این را تهاون و سفک مال با. خیلی خوب، بله چی؟ همون سبوسشه، این سبوس روغنه اضافی رو جذب میکنه. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به نان است. وقت تمام شد؟ نمیدونم کاغذ آوردم. حالا یه بیماری خدمت شما عرض میکنم، خیانه بیماری منرژیت بهش میگن، منیجیت یا منرژیت میگن، یا عفونت حاد پرده های مغز یا نخاع. عفونت وقتی به مغز، به پرده مغز میرسه، این بهش میگن منرژیت، جزو بیماری های سخت و سبب میشه افرادی یا کور بشن یا دیوانه بشن اگر درمان نشه و به موقع اقدام نشه. بالاخره و شروع این بیماری، این بیماری حاد تب و کلن، این چون بیماری همراه با تب است، این از بیرون وارد میشه بر اساس اون روایت که میگه کل دائم من التخمه، هر بیماری از سیری و پرخوری است بجز تب، فانها ترد و ورودن، از بیرون وارد میشه. خب بیماری های تبدار، خب این میتونه بر اثر عفونت زیاد در بدن، عفونت در سینوس ها و عفونت لوزه ها و عفونت کاسه چشم، چون نزدیک به مغز است و به پرده مغز سرایت میکنه، پرده های مغز، میتونه گزش حشرات خوناشام سبب این بیماری بشه، از سگ منتقل به انسان میشه از راه حشرات خوناشام، مانند کک، مانند پشه و امثال اینها، از راه موش، اگر موش در تماس با انسان باشه ممکنه این مشکل پیش بیاد. علائمش هم سردرد، تب شدید، استفراغ جهنده است، وقتی استفراغ میکنه میپره، قضا میپره، جهنده است، و بله اغتشاش فکری، هذیان گویی، اغما، سختی گردن و تشنج، سختی گردن و پشت، تشنج و بله بروز لکه های نامنظم روی پوست است. خب بیشترین نشانش اینه، بخصوص در بچه ها، بچه گریه میکنه، تبم داره، خب مخواهی بدونید که آیا این منرژیت داره یا نداره. این سر پاهاش یکم ور دارید، اگر گریش بیشتر شده، شدید شده خیلی، این یعنی منرژی دار. یو سرش یه مقدار ور دار. این عصبهای گردن وقتی کشیده میشه فشار روی پرده مغز میاره، اینجا دردش چند برابر میشه. ببینی یه دفعه بچه جیغ میزنه وقتی پاشه ورداری، از گره عادی خارج میشه و جیغ میزنه، شروع به جیغ داد کردن است. این نشانه این که این منرجیت است. و اما درمانش که چون این بیماریه، بله بیماری میکروبی و ویروسی است، نیاز به آنتی باکتریال داره، چیزایی که میکروب رو از بدن دفع کنه، مانند عسل بهترین آنتی باکتریال دنیا. عسل بله، یک درمانگر عفونت میخواد، یا عسل به تنهایی، یا عسل و سیاه دانه، یا جامعه امام رضا با عسل، جامعه امام رضا با آب مرزنجوش که برا ور میداره به مغز میبره. قطره مرزنجوش جامعه هم در این زمینه بسیار موثره، آخرش هم داروی پیامبر. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.